بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد ومحمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حرف نفر نيستن ده نفری دارم مجموعا 17 نفر و الان 10 نفر اینجا هست. عرضم به حضورتون که توی این ثم مرحوم شیخ یه تذکر میخوام بدم که این که ما اومدیم تو بحث میته انتفاع رو معنا کردیم، به این معنایی که مطرح کردیم انتفاعاتی که یستم استعمالن عرفن، این منشأش چی است؟ همون ادعا و تسامح عرفیه. یه منشأ دیگری امکان داره کسی بهش برای این درست بکنه، برای این حرف خوب دقت کنید، بحث خیلی دقیق و قشنگی. یه منشأ دیگری امکان داره کسی برای این حرف درست بکنه که اون مبتلا به اشکاله. خب شیخ میخواد بگه که کسی فکر نکنه یه وقت منشأ این حرفی که ما داریم میزنیم که میگیم میت انتفاعاتی که یوسم استعمالن این انتفاعاتش حرامه، یه وقت کسی فکر نکنه که منشأش اون حرف دیگری هستا که به ما اشکال میکنه. نه، منشأش چی هست؟ منشأش همین حرف هست که خودمون گفتیم. منشأش اینه که عرفاً این منافع نادره، اغراض شخصیه، کلام منفعت حساب میشن، یعنی اینها به عنوان منفعت اعتبار نمیشن. منشأش اینه. حالا اون منشأ دیگری که کسی امکان داره توهم بکنه و اشکال برش وارده چیه؟ اینه که تو اون روایتش اگه خاطرتون باشه، این روایت شیخ انصاری، این روایت از تو بحث میته همینجور تو ذهن شریفشون بوده و تا آخر هم هیچ وقت این روایت رو نمیاره، ما هی باید بیرون بگیم. از حضرت سوال میکنه راوی که المیتتو هل ینتفع بها بشیئن؟
المیتتو هل ینتفع بها بشیئن؟ حضرت دارون لا، که لا طبیعتا از اون مواردی است که لا برش جمله محسوب بدین ها، به قرینه این ینتفع بشیئن، یعنی لا ینتفع بها به شیعه.
کسی امکان داره توهم بکنه، علتی که ما داریم میگیم که انتفاعاتی که یسم استعمالن حرام، نه مطلق انتفاع، وجهش اینه که این شیعه‌ای که تو روایت اومده، این رو ما میگیم انصراف داره به انتفاعاتی که بله حل منتفع باها بشه، انتفاعاتی که یسم استعمالن به قول شما محصوله باشه. خب امکان داره کسی بگه این بشه این انصراف داره. حالا بحش انصراف شد چیه؟ من به نظر میاسه این انصرافی که جمعیان انصراف اصطلاحی نباشه، وقتی انصرافی قبلا هم گفته بودیم گاهی وقت از انصراف در کلام شیخ میاد، منتها منظورشون در کلام علما منظورشون انصراف اصطلاحی نیست، به این معنی که اطلاق نداره، فقط شامل بعضی از حساس میشه. اینجا میگیم این بشیئن، فقط شامل چی میشه؟ بعضی از انتفاعات میشه که منظور کدام انتفاعه؟ انتفاعی است که یسم استعمالن. خب اگه کسی این حرفو زده باشه، شیخ این حرف بهش اثبات داره اشکال بشه. اشکالش هم چیه؟ اشکالش هم این رفقا برمیگرده به بحثی تو بحث عام و خاص. عرضم به محضرتون که حالا عرض میکنم خدمتون، ببینید تو بحث عام و خاص الفاظ عموم رو که مطرح میکنن مثل چی؟ مثل کل، مثل عرض کنم خدمتتون که حالا کنم کل و شیعه، مثلا مثل جمع محلا به عل، مثلا الاصحاب میگفتیم عرض رو بهتون جمع محلا به عل از الفاظ میگونه، مثل نکره در سیاق نفی. خب اینا چی هست؟ اینا الفاظ عمومه. خب توی بحث الفاظ عموم بعضی هاشو میگن
دلالتش بر عموم که شامل همه افراد بشه دلالت وضعیه. مثلا در مورد کل همه همین گفتن. خب این کلمه کل موقعی که بر سر یه طبیعتی میاد دلالت میکنه بر شمول همه افراد اون طبیعت، دلالتش هم دلالت وضعیه. اینطور نیست که بگیم این شیء خب میسازه، مثلا بگیم کل شیء افراد مختلف داری کذا، شیء خلاصه غیر کذا. اینجور نیست که از اطلاق استفاده کرده باشیم بگیم که چون شیء اطلاق داره هم کذا رو شامل شده غیر کذا کلن برسرش باده لزوم همه افراد شامل میشه. نه، از اطلاق استفاده نمی کنیم، از مقدمات حکمت استفاده نمی کنیم، بلکه خود کلمه کل در زبان عربی وضع شده که اگر بر سر یه طبیعتی میاد، بر سر یه اسم جنسی میاد، شامل همه افراد اون طبیعت و اون اسم جنس میشه. ولی در مورد آن نکره در سیاق نفی، خب مثلا میگه ما فی الدار رجلون، خب ما فی الدار رجلون، عرض کنم خدمتتون این که نکره در سیاق نفی، نفیش اینم نکرهش، دلالتش بر عموم به چه شکلی است؟ این علما اختلافیه. بعضی ها گفتن برای اینکه دلالت میکنه بر عموم، بلوز دلالت میکنه، شبیه کل دقیقا. اگه نکره در سیاق نفی قرار بگیره دلالت میکنه که همه افراد اون نکره چی هستن؟ منفی هستن.
خب
بله، گفتن از الفاظ عمومه و بلوز دلالت بر عموم میکنه. بعضی هم اسم آخوند، مرحوم آخوند خراسانی تو کفایه این اشکال کردن، تو نکره در سیاق نفی تو کل این اشکال نکردن، تو نکره در سیاق نفی گفتن دلالتش بر عموم بالاطلاق. یعنی چی؟ یعنی این رجلانی که اینجا اومده، ما به دار رجلان، این رجلانی که در اینجا اومده اگر مقدمات حکمت در موردش تمام باشه که بفهمیم که متکلم ارادی طبیعت رجل رو کرده، نه رجل مسلم یا رجل کافر. خب اراده طبیعت رجل رو کرده، اصلا ناظر به قیود نبوده. اگر مقدمات حکمت تمام بشه و بتونیم اطلاق بگیریم ازش عموم در میاد، ولی اگر مقدمات حکمت تمام نشه این عمومیت نداره. عمومیت هم نداشته باشه میشه بفرمایید مجمل. مجمل هم شو باید چیکار بکنیم رفقا؟ باید قدر متقن شخص بکنیم دیگه. اگر شک داشتیم که منظور رجل کافر است یا رجل مسلم هست، قدر متقنش میشه متقن. چرا متقن؟ هم به حسب احکام مختلف متفاوت میشه. جای متقنش مثلا کافر میشه، یه جای متقنش مسلم میشه. من واخون یه حرفو میزنه. خب ولی عرض کردیم نقطه مقابل، بعضی از علما میگن دلالتش وضعیه. حالا رفقا دقت بکنید، طبق مبنای اونایی که میگن دلالتش بر عموم وضعیه، بفرمایید دیگه انصراف معنا نداره. توی عموم دیگه واسه انصراف مطرح نمیشه. ولی طبق نظر اونهایی که میگن دلالتش از اطلاقیه با مقدمات حکمت، اینجا معنا پیدا میکنه. خب شیخ انصاری میفرمایند که این حل منتفع و به آب بشه نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق رفیه. امکان داره کسی اون مدعای ما که منظور از انتفاع انتفاعات استعمالی هست بیاد از این نکته استفاده کنه که بگه چی؟ بگه این شیعی که اینجا اومده همه نوع انتفاعی رو شامل نمیشه، بلکه فقط انتفاعات استعمالی رو شامل میشه. از چه راهی؟ از این باب که از الفاظ عمومه، لکن چون مقدمات حکمت تمام نیست، اون تو از الفاظ عمومه طبقی مبنایی که از مقدمات حکمت باید استفاده کنی عمومش ثابت بکنی. خب چون مقدمات حکمت تمام نیست اطلاق نداره. خب حالا یا کثرت استعمالی مثلا داره، به خاطر کثرت استعمال اطلاق براش منعقد نمیشه، و باید بگیم میشه انصراف داره به یه مورد خاصی، یا باید بگیم میشه قدر متیقنش مثلا یه مورد خاصی هست. خب اگه کسی از این راه دره، امکان داره کسی بهش اشکال بکنه دیگه، آقا ما مبنای شما رو قبول نداریم، ما تو نکره در سیاق نفی نظرمون اینه که دلالتش بر عموم بالوضعه. بالوضع هم باشه دیگه بحث انصراف اینا اصلا در موردش معنا پیدا نمی کنه. شیخ میفرماید که آقا ما از این راه نرفتیم، برای اثبات اینکه انتفاعاتی که استعمالی از حرامه، ما از این راه نرفتیم که اون اشکالو بکنیم، از این راه نرفتیم که مرحوم آخوند مثلا بیاد ما اشکال بکنه بگه آقا این دلالتش بر عموم مثلا اطلاقی هست. و اینجا عرض کنم خدمتتون که معذرت میخوام، آخوند نمیتونه اشکال کنه، کسایی که بله غیر آخوند اشکال کنن میگن دلالتش بر اون وضعی و اضطراب نه، ما از این راه نرفتیم.
انصراف
بلکه از یه راه دیگری رفتیم. راه دیگرمون چی بود؟ راه دیگرمون این بود که از راه ادعا و تسامح عرفی رفتیم که عرف اون انتفاعاتی که منفعت شخصی هست، ابراز شخصی هست، اونها رو منفعت حساب نمی کنه. از این راه نرفتیم که وقت کسی بتونه بهمون اشکال کنه. بس خیلی دقیقی بودا، گرفتید شد دینه رو قبار. خب خب احسن تو این بله اشکال شده، مباحثه شده، البته حالا اونم دقت داشته باشید موارد نکره دستی آقا نفر ما هم توی حصر، حصر اضافی داریم، خوب اینو دقت بکنید، حصر اضافی، حصر نسبی، حصر حقیقی، حصر اضافی، حصر نسبی که قبلا این نمونه داشتیم تو عموم هم همینطوره، اونجا هم باز عموم نسبی عموم اضافی داریم. مثلا در مورد قرآن کریم ام من شیئن الا فی کتاب مبین، خب عرض کنم خدمتتون که این هر چیزی در کتاب مبین هست، حالا کتاب مبین اگه قرآن معنا کنیم، هر چیزی تو قرآن هست. بعضی متأسفانه این عکس میکنن میگه همه چیز تو قرآن، یه آقایی بود اصفهان چند سال پیش گفت که من طبمو از قرآن گرفتم، یه جوری هم ربطش میداد، میگه فلان چیز دوای فلان چیزه چون فلان آیه اینجوری گفته، یه حرفای خشلفتی میزد، میگه همه رو من از قرآن گرفتم. یه دکون دستگاهی خیلی مفصلی هم راه انداخته بود، یه مدتی هم جو طب سنتی اون رو انداخته بود، قضیه مال سال تقریبا 80 اینا هست که از رونق هم افتاد، میگه من طبم طب قرآنه، همه چی رو از قرآن گرفتم. خب یادم هم نیست، یه مثالایی هم میزد خیلی آدم خندش میگرفت، یعنی به طلبه پای اولی هم میگفتی خندش میگیره، بعدم شاهدش میگه چی بود؟ ام من شیء الا فی کتاب مبین، هر چیزی تو قرآن هست، در حالی که نه، این ام من شیء الا فی کتاب مبین یعنی چیزهایی که مربوط به هدایت انسانه، نه همه چیزها. تعمیم داره، منتها تعمیم چی هست؟ تعمیم اضافیه، تعمیم نسبیه. حالا بگذاریم این رو، کلیتش به هر حال مرحوم شیخ اینجا یک کلمه تو سنبه میخواد بگه، حرفش اینه که ما وجه استدلالمون که باش اومدیم گفتیم منظور از این انتفاعات، انتفاعات استعمالی از حرف کاشف الغطا رو تصدیق کردیم، از باب چی هست؟ از باب اون تنزیل و ادعای عرفیه که انتفاعات قلیله، انتفاعات نادره و منافع شخصی، ابراز شخصی رو کلا منفعت میبینه، از این بابه، نه از بابی این که بگیم که تو اون روایت المیتت و لایون تفاقه به شیئن، این به شیئنش چی هست؟ به شیئنش انصراف داره، انصراف داره به انتفاعات استعمالی که کسی بیاد به ما اشکال بکنه، که توی نکره در سیاق نفی بفرمایید تو نکره در سیاق نفع انصراف معنا نداره، چون از الفاظی است که وضع للعموم شده، عمومش بالوضعه، کسی اینجور به ما نیاد اشکال بکنه. خب ببینید
یه نفر از هنگ بیاره برای استنباط
عدم جواب نفع،
اینو
چجور
میخواد جواب
بده؟ میگه حالا از اون ما استدلال نمی کنه، چجور رد میکنه؟ این حرف خوبیه تو، البته ببخشید اگه به صورت تعمیمی بیاره، خب من توضیح میدیم دیگه، توضیحش همین امکان داره کسی در جوابش بگه که این تعمیم، تعمیم اضافیه، خب تعمیمش تعمیم حقیقی نیست، همین حرفی که الان چند دقیقه پیش گفتم، یا همین جوابی که شیخ میده، نه انصراف نمیشه، تعمیم اضافی عموم اضافی و انصراف فرق داره. خب عرض کنم خدمتتون که فرق داره، انصراف فرق داره، نتیجهش یکی میشه ولی با انصراف فرق داره.
نمیشه که این انتفاع رو ما مفهومش از عرف نمیگیریم،
خب شیخ هم همین حرف رو میزنه دیگه،
بله
تو همین روایت انتفاع منظور چیزایی هست که عرف اون رو انتفاع حساب میکنه، این مواردی که اغراض شخصی هست و منفعت نادر اینا رو عرف انتفاع حساب نمیکنه، اینا لا انتفاع حساب میکنه. چه خطش اینه دیگه، نیاز به اون انصراف و اطلاق نیست، نیاز به اون وقت اصلا نداریم. شیخ میگه اصلا از این مسیر دیگری رفتیم، از این مسیر نرفتیم که کسی به ما اشکال بکنه. بچه اینا رو کار بکنید روشا، تو مباحثه اینا رو قشنگ تبیین بکنید، خب قشنگ جیگر مطلب رو در بیارید. خب خوش آقا حمیدی داری چون میزنی چه سه؟ داره خیلی دقت میکنه، بیاید اینجا آقا شون، بیاید اینجا، چقدر خوبه شما. چه ادامه است؟ بخون
این روایت رو علی ابن عبد المغیره از امام صادق نقل کنه که وقتی حضرت میفرماید دار لایق صاحب شیعه، ایشون ادامه میده میگه قلت و بلغنا
بلغنا
بلغنا ان رسول الله مر به شاط میتت.
بله خوندم بله.
اونجا حضرت میگه میتونید شما اینو استفاده کنید، تزکیهش کنید و
نه تزکیه کنید نه 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 ببینید اون روایت یه چیز دیگه است که گوسفند لاغری مرده بود، خب حضرت چیز کردن توبیخ کردن که این شو گذاشتی بمیره، فقط ذبحش میکردید و از پوستش استفاده میکردید، منافاتی نداره با صدر روایت. خب احاب به معنی پوسته. بله معید شیخ نه حضرت آقا رسول الله چیز میکنن اینا رو توبیخ میکنن، این گوسفند لاغری مریض شد بود، خیلی خشک و لاغر شد بود، مرده بود، بعد حضرت موقعی که دیدن توبیخ کردن که اینو چرا چیز نگردید، تا زنده بود ذبح شرعیش نگردید که تزکیهش نکردید. بله 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 منظور اینه دیگه، چرا تزکیهش نکرد، تزکیه معناش اینه دیگه، تزکیهش نکردید که از پوستش استفاده بکنید. احاب نه نه احاب معنی یه چیزه، احاب معنی پوستش، احاب معنی
استفاده
کرده توضیح داره، اصلا تو خود حدیث این اومده این تذکیه.
فرمایید قوله ما کان علی احتفاظ لم ينفع او
بالله
نفع
اگر تنفع او به افاده تا. آره ای تو زکا، ای تو زکا معنیش اینه که معنیش اینه که تذکیهش میکردند و از چون الان مرده است، اگر مرده بوده خب هنوز هم میشه استفاده بکنی، متأخر حضرت دارن توبیخ میکنن که اینا از گوشش استفاده نکردن، چرا از پوستش استفاده نکردن. البته حالا روایتی مدار بحثم داره، اجازه بدید دیگه ازش عبور کنیم چون خودش جای بحث داره، یه نیم ساعت باید مباحثه کرد سرش.
استفاده کیش داره
میگه بپرس بپرس بپرس
این انتفاعی که شیفت یه موقع قرص در مقام ارزش گذاری و تعیین مالیت یک چیزی میاد منفعت بررسی میکنه، یه موقع داره یه حکم یک فعل رو بررسی میکنه،
یه موقع هم هست میخواد ببینه یه شیعی منفعت داره یا نداره.
بله بله خب. یه قرص به این انتفاعات غیر مقصوده، منفعات غیر مقصوده انتفاع میگیم، یه لغت هم انتفاع برای صدر میکنه توی بیعه که ما اینا رو منفعت نمیشمونیم و تندیلن منزلت هم معدوم میکنیم. لذا شیخ دلیلش از نبی از مدده است، به درد اینجا نمیخوره که محل
برد دلیل شیخ انصاری.
بله بله
تو کدوم بعد تو بحث انتفاع
و همینی که داره میگه به اینا انتفاع ما نمیگیم، خصوصا اون استشهادی که از قول علامه میکنه شاید خرج کرده باشم به این دخانه با.
حالا یه خورده انشالله مطالعه کنید. نه خب من عرض کنم خدمتتون ذهنشون خوب جایی رفته، منم یه گیر شبیه این دارم، فعلا حرف شیخ دوستان خوب جا بیفته، وظیفه اول شما تو مکاسب اینه که حرف شیخ قشنگ براتون جا بیفته، حل بشه حرف شیخ، اگه حل بشه انشالله این مدت تو ذهنتون بمونه، ما یه تعبیری از استادمون گرفتیم خیس بخوریم مطالب توی ذهن، بعضا یه انتقاداتی هم به ذهنتون میرسه، همت شما این باشه که حرف شیخ رو بفهمید. دوستان دوره سطحی خیلی مهمه که مطلب کتاب رو بتونید بکشید بیرون ازش. خب یه فرمایش نقل میکنه از مرحوم گلپایگانی، حتما شنیدید، ایشون فرموده بود که کسی اگر چیز بکنه، اگر مسئله سخال واسه زکات سخال بود توی شهر لومه یادتونه، ولی سخال اولون بالفراده ها کتاب و زکاتی مسئله استخال بود، شاید بشه گفت سخت‌ترین جای لومه است برای فهمیدن. مرحوم گلپاگانی فرموده بود که اگر یه طلبه اینجا رو حل بکنه، من اینو مجتهد میدونم، من اینو مجتهد میدونم. و مجتهد میدونم به چه معنا؟ معنی مجتهدی که اجازه اجتهاد بهش میدم که رساله بده؟ نه، ما اجتهاد میگیم سه تا اجتهاد طلبه میتونه پیدا کنه و باید هم پیدا کنه، یه اجتهاد در تفسیر متن و درک مطلب، یه اجتهاد در نقادی، یکم اجتهاد در تولید علم، این سه تا اجتهاده، هر سه‌ش هم واقعا اجتهاده. یه کسی امکان داره تو درک مطلب به اجتهاد رسیده باشه، یعنی متن علمی میبینه بتونه اغراض نویسنده رو بکشه بیرون ازش، تفسیر بکنه متن، حتی متون دینی رو میتونه تفسیر بکنه که نظر معصوم غرض معصوم چی بوده. خب یه اجتهاد دیگر اینه که انسان بتونه نقادی کنه، یک کلام میبینه عیب و ایراداش رو بتونه کشف بکنه، خب یا حتی محاسنش رو بتونه کشف بکنه که این نکته نکته خوبی است که فلانی توجهش داشته. مثلا نقادی معنی عام دیگه. یه اجتهاد هم اینه که مهارت، اینا همش مهارت ملکه است دیگه، مهارت و ملکه و اجتهاد هم اینه که انسان بتونه طرح مسئله کنه و حل مسئله کنه. خب بالاخره یکی از مهارت‌های مهمی که شما با توی این دوره سطح رفقا به دست بیارید بحث اجتهاد در تفسیر متن و استخراج معنا و اغراض نویسنده از متن هست. همتتون بر این باشه که آقا نخواهید اصول فقط یاد بگیرید، شما فعلا میخواهید اصول شیخ انصاری، نه اصول اصول لیسیده، نه اصول شیخ انصاری، اونم در رسائل، فقه شیخ انصاری اونم در مکاسب. شما فعلا اینو بخوای به دست بیاری، فقه لیسیده به قول مطلق شما دنبال این نیستید. این بود که یه جای مکاسب رو من گفتم بچه‌ها مطلب اینه، کار به عبارت نداشت، کما که اساتید بعضی اساتید این کارو میکنن، این کار خطا هست. این که مطلب اینه کار به عبارت نداشت باشید یعنی چی؟ اصلا دوره سطح بحث کار با متون علمی یعنی چی؟ یعنی طلبه این مهارت رو یاد بگیری که مطلب رو از متن علمی بکشه بیرون، کشف بکنه مطلب رو و بتونه از این دفاع کنه. خب فعلا شما همتتون در این باشه که حرف شیخ رو خوب بفهمید. بله یه جایی حرف شیخ قابل انتقاد میشه، بشه انتقاد کرد، اونم به ذهنتون، من نمیگم ذهنتون رو کور کنید انتقاد نکنید، نه اتفاقا به ذهنتون اجازه بدید کار بکنه، اگه انتقادی هم به ذهنتون میرسه یادداشت بکنید. بعضا این انتقاداتی که من همیشه میگم، اشکالاتی که توی اولین مواجهه با مسئله علمی انسان به ذهنش میرسه، تو مواجهه‌های بعدی به ذهنش نمیرسه، چون آدم با مطلب رفیق میشه. عرض کنم خدمتتون که آدم دلش نمیخواد از رفیقش اشکال بگیره، ولی اولی که تازه داره آدم، تو آدما همینطوره ها، شما دفعه اولی که با این فرد مواجه میشید اگه عیب و ایراد باشه سریع تشخیص میدید، ولی با کسی که مدت‌ها معنوس بودید اگه عیب و ایرادی هم پیدا بکنه تدریجا متوجه نمیشه انسان، معمولا غفلت میکنه. به هر حال اشکالی نداره، اشکال بکنید، عرض کنم مباحثه بکنید، متا بذارید غرض اصلیتون رو متمرکز کنید روی که حرف شیخ خوب فهمیده بشه، تا اونجایی هم که میتونید اون حرفی که پریروز زدن، حرف شیخ رو از خود مکاسب، از خود رسائل بکشید بیرون. هنر طلبه این میتونه باشه. خب دیگرانم برای زحمت کشیدن، برای زحمت‌های دیگه دیگران فعلا ارزانی خودشون، شما تلاشتون رو متمرکز کنید که به این توانایی برسید، به این ملکه برسید، یه اجتهاد خودشی، یه اجتهاد در فهم، خب که به این ملکه برسید، به این توانایی برسید که بتونید مطالب رو از متون استخراج کنید. حالا اولش متون علمیه، در ضمن متون علمی متون دینی هم از آیه و حدیث هم داریم، چقدر خود شیخ داره به ما تمرین میده دیگه لابلای همین مباحثش. خب اینا همین الان همین بحثی که امروز کردیم که ببینید چند تا مبنا اینجا حل شد رو فقط دقت بفرمایید. یه مطلب خیلی مهم اینه که ما برای استظهار از الفاظ ادله، اونی که برای ما مهمه فهم عرفی مهمه، فهم عرفی برای ما مهمه، با دقت عقلی نباید بریم سراغ موضوع. تو فهم عرفی امکان داره عرف یه چیزایی رو با دقت عقلی عنوانی برای استظهار میکنه، ولی با دقت عرفی عرف ادعا و تنزیل داره و اون عنوان رو سلب میکنه. خب سلب اسم داره، سلب عنوان داره، صحت سلب داره، صحت سلب هم صحت سلب عرفی معیار دیگه، صحت سلب به معنای دقیق لغوی که منظور نیست که، چون ما معنای عرفی رو حجت، ظهور عرفی رو حجت میدونیم. خب این الان داره شیخ به ما یاد میده این رو، یه خودش یه کار کارگاهی شد که این مطلب رو یاد بگیرید براتون قشنگ جا بیفته، قشنگ شفاف شه، همه جا به درد میخوره. خب خیلی دارم پر حرفی میکنم، بیاید اینجا رفقا بفرمایند که بستن میشه. ثم ان الانتفاع المنفی فی المیته و ان کان مطلقا فی حیز النفی، گرچه که مطلق در حیز نفی، کجا؟ تو همون روایت المیته تو لا ينتفع بها بشیئا، این کلمه شیء مطلق در حیز نفی. خب این انتفاعی که نفی شده در میته، گرچه که مطلق است تو بشه اینم یعنی بنتفاع، لا ينتفع بها بنتفاع، این شی کنار از انتفاع. خب لا ينتفع بها بشه این یعنی لا ينتفع بها بنتفاع. این هم حالا دو سه تا بحث ادبی داره، یه بحث ادبیش اینه که کلمه شی، یادتون هست تو بحث مفعول مطلق چی میگفتن؟ گفتن که مفعول مطلق لفظ مرادفش میتونه جانشینش بشه. قعدت و جلوسن، نهست و قیامن، یادتونه؟ نه مثلا اون قبیله. کلمه شیء لفظیست که هم معنای تمام الفاظ عالمه. رضا تو باب مفعول مطلق یکی از مواردی که کثیراً مفعول مطلق قرار میگیره چی است؟ کلمه شیء. لا یغنی عنک شیئاً. لا یغنی عنک شیئاً یعنی چی؟ لا یغنی عنک اغناءً، این مفعول مطلقه. خب اینجا لا ینتفع بها شیئاً، متأخر مفعول مطلقاً باز تو بحث با زائده مغنی داره که یکی از مواردی که با زائده بر سرش میاد مفعول مطلقه. لا ینتفع تأکید مفعول مطلق، اینا با زائده بر سرش میاد. لا ینتفع بها بشیئاً یعنی لا ینتفع بها شیئاً. شیخ داره میگه انتفاع میت مطلق فی حیز نفیه در حقیقت همه مقدماتش افتاده، شیء رو انتفاع گرفته و این انتفاعی هم که اینجا هست در حیز نفیه و طبیعتاً چرا انتفاع گرفته؟ چون مفهوم مطلق گرفته دیگه. ثم ان الانتفاع المنفی فی المیته و ان کان مطلقا فی حیز نفی الا ان اختصاصه. خب حالا مطلقه در حیز نفیه، چرا ما مختصش کردیم به ما یسم استعمالا کاش فل کتاب گفتم تصدیق کردیم. الا ان اختصاصه به مدعیناه من الاغراض المقصوده من الشیء، این که ما ادعا کردیم که اختصاص داره به اغراض مقصود منافع مقصود من الشیء دون الفوائد المترتبه علیه من دون ان تعد مقاصد، این لیس من جهت انصرافی الی المقاصد حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز النفی. کی انصراف مطلق فی حیز النفی معنی میکنه رفقا؟ کسایی که قائل هستن که نکره در سیاق نفی تعمیمش چی هست؟ بلوضعه، عمومش بلوضعه. خب اینا معنی میکنن، ولی کسایی که میگن عمومش چی هست؟ بالاطلاقه، اینا میگن انصراف امکان داره، مثل آخوند که قائل هستن که عمومش بالاطلاقه، اینا میگن انصراف در موردش ممکن داره، ممکن هست، ولی غیر آخوند که قائل هستن که عمومش بالوضعه، اینا میگن انصراف معنی نداره تو کل شیء. یعنی هیچ وقت کسی میگه که این شیءش انصراف داره به فردی، ابدا قبول نمیکنن. آخوند بعد شیخه، بله. حالا میخوام به عنوان صاحب نظریه بگم، نمیگم که فقط آخوندی حرفو داره، دیگران هم دارن. خب ولی بالاخره تو این افراد شناخته شده که الان تو ذهن من هست، مرحوم آخونده که دلالت نکره در سیاق نفی و بلوز نمیدونه، بل اطلاق میدونه دلالتش بر عموم بود. خب میفرمان که لیس من جهت انصرافی الی المقاصد، مقاصد یعنی اغراض مقصوده. خب حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز النفی، که حرفو کیا میزنن؟ اون وضعی ها میزنن. بل من جهت، خب این من جهت اصل کجا میشه؟ بل اصل کجاست؟ احسنتم، لیس من جهت بل من جهت، بل من جهت تسامح و الادعاء العرفی که توضیحش مفصل داده شد، تنزیلا للموجود منزل از المعدوم، این موجود نادر رو نازل منزله معدوم میکنه عرف. فانه یقال للمیته، تکرار دیگه، مع وجود تلک الفوائد فیها انها مما لا ينتفع به، عرف میگه به درد نمیخوره، با اینکه میشه واش صد ساقیه کرد، با اینکه میشه واش ایقاد کرد، در این حال عرف میگه به درد نمیخوره. و مما ذکرنا، آقا تا الان رفقا ببینید تو کلام کاشف القطاع این توضیح ما یسم استعمالان در مورد چی داده بود کاشف القطاع؟ فقط تو بحث میته گفته بود، فقط تو بحث میته گفته بود، ولی با این بیانی که شیخ انصاری درست کرد تو مسئله، آیا ما فقط تو میته متوقف میشیم؟ نه، این بیان همه جا میاد، تو بقیه اعیان نجستم، تو بقیه اعیان نجستم اگه دلیل بر من داشته باشیم، دلیل بر من به درد جایی میخوره که عرفاً بهش انتفاع گفته میشه، عرفاً بهش استعمال گفته میشه. اونجایی که عرفاً بهش انتفاع گفته نمیشه اصلا دلیل من نمیاد، تو انتفاع نیست که دلیل من از انتفاع بیاد، دلیل من از انتفاع جایی میاد که انتفاع برش صدق بکنه. خب چه حالا فرق نمیکنه چه تو میته باشه چه به قول شیخ. و مما ذکرنا ظهر الحال فی البول و العذره و المنیه و بقیه نجاسات و دم حتی، فانها مما لا ينتفع بها، این ستا هم از چیزایی هستن که لا ينتفع بها و ان استفید منها بعض الفوائد، انتفاع نداره. انتفاع نداره یعنی چی؟ با همین توضیحی که گفتیم، یعنی منفعت مقصوده ای نداره، نه اینکه هیچ من طبیعتا بول و عذره و منی نجس ها، عذره حیوانات اگر باشه اون منفعت مقصوده داره ولی تسمید استفاده میشه، عذره انسانه، بول انسانه که چی؟ عرض کنم خدمتون منی کلن نداره. خب منی کلن نداره که حالا منی فروزش رو مطرح کردیم دیگه، یا فل ارحامه یا عرض کنم خدمتتون که به صلبه یا در خارج اختار، بحثش مفصل اومد دیگه. میگن که ظهر الحال فی البول و العذرت و المنی فانها مما لا ينتفع بها. اینا از اموری است که خب منفعت مقصوده نداره و ان استفید منها بعض الفوائد، گرچه که بعضی از فوائد رو داره، که تسمید و الاحراق، که حالا طبیعتا تسمید و احراق هم در مورد عذره میاد، در مورد بول و منی تسمید و احراق اونم معنا پیدا نمیکنه که حالا مثلا چیه؟ حالا اجازه بدید من برمیگردم خدمتتون میگم. کما هو این قسمت که تسمید و الاحراق، برای احراقش یه شاهد هم میارن که از عذره نجسه برای چی استفاده میشه؟ برای احراق استفاده میشه. شاهد هم میارن که اتفاقا توی روایتی اومده این، و تو اون روایت که راوی به حضرت میگه که این کار انجام میدن از عذره برای چیز استفاده میکنن، یه روایتی هست که بعضی از این جساسین گچکارها که طبیعتا سنگ گچ رو میرفتن میپختن، بعد این رو پودرش میکردن برای گچکاری استفاده میکردن، اینا بعضا برای پختن سنگ گچ از هیزم، از چوب و اینا استفاده نمیکردن، بلکه عظام موتا و عذره میریختن روی سنگا خب و آتیش میزدن، بعد در اثر سوختن اینا این سنگ پخته میشد و گچ ازش درست میکردن. خب راوی میاد از امام میپرسه، شبه شده بود براش که این گچا ثم یجسسوا به المسجد، اینجوری میگه راوی، میگه این گچا رو اینجوری درست نه، بعدا اینا باش مسجد رو گچ کاری میکنن. خب شبه نجاست بود حضرت میفهمه که نه، آتیش چیکار میکنه؟ پاک میکنه در حقیقت آتیش، چون اون عظام موتا و عذرا رو میسوزونه، تبدیل به خاکستر میشه، استحاله میشه و پاک میشه، و طبیعتا اگه مخلوط هم بشه با اون گچا دیگه نجس با گچا مخلوط نشده. خب ان الماء و بله ان الماء و النار و طول وقتش میشه
که آب نجس میشه.
ببین منو اونجا نبر عبداللهی کار داره، اینو تو کتاب طهاره حسابی سرش بحث کردیم زمان خودش. میفرمان که کما هو سیرتو، این کما مثال برای احراقه، کما هو سیرتو بعض جساسین، جساسین گچاچین، من العرب، همون جت، همون گچ خودمونه دیگه ها، تو فارسی میگیم گچ، به جای جش گه میذارم، به جای مزارت هم به جای گش جه میذارم، به جای چش هم صاد میذارم. کما یدل علیه وقوع السؤال فی بعض الروایات عن الجس، سنگ گچ که یوقد علیه العذره و اعظام الموتا و یجسس به المسجد، و قال امام علیه السلام ان الماء و النار قد طهراه، آب و آتیش این جس رو چیکار کرده؟ تطهیر کرده. حالا آتیش تطهیرش کرده مشخصه، طبیعتا اون عظام الموتایی که روی اون چیزا ریخته شده، روی گچا ریخته شده و آتیش گرفته و عذره طبیعتا عذره خشکو میزنن تا آتیش بزنن، استخون تر و عذره تر که نمیزنن که نجس بکنه. شبهه راوی هم تو چی بوده رفقا؟ شبهه راوی تو این بوده که اینا طبیعتا نجاست هست، از کنم خدمتون خاکستر میشه، خاکسترش با این گچا مخلوط میشه، خب این گچا رو بعدا میخوام باش مسجد درست کنن، این اشکال نداره. از آن زمان که ان الماء و النار قد طهر، قسمت ماءش مشخص، نارش مشخصه که عذره رو تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل به خاکستر میکنه، استحاله میشه، ولی ماءش یه مقدار روشن نیست که منظور چی بوده. خب سالهای عبداللهی پیش میاد، آبش به فرض که نجس باشه، این آب طبیعتاً موقعی که میخوایم گچو خیسش بکنن و باش گچ کاری بکنن آب میریزن، اونجا که مضاف میشه، که این آب که مطهر نیست که. خب این سوالی هست که تو روایت میمونه، منتها خب تو همون کتاب طهارت یادم هست اون زمان بحث میکردیم، کسی جوابی براش نداشت، گفتن این قسمتش ما نمیفهمیم چی هست، فرمایش حضرت چی هست، ما قسمت نه سنگ نجس بوده که چرا سنگ نجس؟ سنگ نجس گچ هم اون چیزی که تو ذهن راوی بوده این بوده که چون خود ببینید عذره و استخوانی که میخوان برایش سوخت استفاده کنن ترک نیست که ملاقات کنه و نجس کنه، طبیعتا اون چیزی که تو ذهن راوی بوده این بوده که اینا خاکستراش مخلوط میشه با این گچ و این گچ رو نجس میکنه، که حضرت میفهمه که نه، آب آتیش اینو طاهر کرده، طاهر کردنش هم میمونه که اینا رو سوزونده، تبدیل به خاکستر شده، خاکسترش طاهر، خب خاکستر عظام موتا، خاکستر عذره طاهره، خود عذره نجسه. خب قسمت ماش خیلی معلوم نیست که منظور حضرت چی بوده، ما نمیفهمیم.
عرب مردان هیچ بعضی آب وارد رو طاهر میدونن، مطهر میدونن.
آب وارد منظور تو چیه؟
بعضی میگن آب وارد یعنی چه اصطلاحی هم داره؟ که خیلی هم قلیل این افراد، یعنی شاید در مقابل کسی از
نه این از ببینید آقا ما تو روایات داریم یه وقتهای هست یه فرمایشاتی هست مشتمل بر این فرمایشاتی هست کلمات حضرات که طبق قواعد ما نمیتونیم تبیینی براش ارائه بدیم. بله کنارش یه مطالبی هم هست که طبق قواعدی که خودشون از خودشون گرفتیم قابل تبیینه، ولی یه مواردی هست که تبیین رو نمیتونیم ارائه بدیم. حالا این علما واقعا اون زمان هم ما اینا رو کار میکردیم، سال 84 بحثشو داشتیم، بحث احکام و نجاسات کتاب و طهاره خارج رو میخوندیم. این گیر بود واقعا که این علما اینجا چه کاره است. علما اگر قبل از چیز باشه، قبل از پختن این سنگ گچا باشه که کسی از آب استفاده نمیکنه، خب بعد از پختن سنگ گچا که طبیعتاً اون عذره و عظام چی شده؟ خاکستر شده، استحاله شده، نجاستی نیست که از آب استفاده میشه. نهایتاً اون مایی است که موقعی گچ کاری کردن میریزن روی این پودر گچ باش، گچ چاق میکنن به قول بناها، که اینم که آب مضاف میشه و تطهیر نمیشه، مطهر نیست. به فرض اون که قبلش نجس بوده این مطهر نیست. به هر حال از اون اموری است که علمه موکول الی اهل. اذیتم نکنید. بیاید اینجا بلفی در روایت اشعارون بالاتر از این مطلبی که گفتیم، روایتی اشعار به تقریر هم داره. تقریر نسبت به همین مطلبی که موضوع بحث ما هست که آیا انتفاع به عیان نجسه جایز است یا جایز نیست. آقا دو تا از عیان نجسه، یکیش چی هست؟ یکیش عذره است، یکیش هم چی؟ عظامه. و هر دوتاش هم این منفعتش منفعت چیه؟ منفعت مثلا تو قسمت عظام الموتاش این منفعتی منفعت غیر مقصوده است. با اینکه ما روایت داریم که میته انتفاع بهش جایز نیست، ولی اینجا از میته استفاده شده، از عظام موتا استفاده شده برای چی؟ برای سوزوندن. در این حال حضرت هم هیچ منعی نکردن. البته حالا شیخ میگن فتفتن، این فتفتنش هم یعنی حواست باشه مطلب رو بگیر. البته تو مباحثه امکان داره که دو تا اشکال به ذهنتون برسه، بذاریم اشکال به ذهنتون برسه بعداً مباحثه کنیم. عرض معذرتون که همه این حرفایی که تا الان می‌زدید رفقا مدعای اول کاشف الغطا بود. حاصلش این بود که ایشون فقط تو بحث میته اومده بود گفته بود که انتفاعات بیوسم استعمالن. شیخ انصاری که خواست این رو بحث بکنه که آیا این حرف صحیح یا حرف صحیح نیست، چیکار کرد؟ تعمیمش داد. کلا تو همه چی، همه اعیان نجسه، خب این به ما یوسم استعمالن رو تعمیم دادن و وجهش هم مشخص شد که اونجایی که فواید غیر مقصوده باشه، اغراض غیر نوعی، اغراض شخصی باشه، اینجا اصلا انتفاع عرفا برای صدق نمی کنه، لذا ادله حرمت انتفاع هم اینجا رو نمیگیره. میمونه مدعای دوم کاشف الغطا که آیا اون دلیلی داره یا دلیلی نداره. تو دو دقیقه نمیشه خوند، چیکار کنیم؟ نه نمیشه. حیف شد. خیلی خوب. الحمد لله رب العالمين.